أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في المحرضين، ارواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم بعد وجوه الاستدلال لاجتماع الامر والنهي، يعني لجواز الاجتماع، من تلك الوجوه ما استدل به المحقق النائني حاصل كلامه أن التركيب في مطلق موارد الاجتماع انضمامي و لا امتناع في اجتماع الأمر والنهي في مصداق خارجي، لكن مع ذلك تكون العبادة فاسدة بلحاظ أن الغسل مرفوض ولا يتغرب لا يسلح أن يتغرب إلى المولى. أشكل عليه سيد الخوئي بأنه بناء على ذلك لابد من انتظامكم بصحة العبادة، وذلك لأن فرد الاجتماع يستلزم امتثال أمر الصلاة وإن عصى من جهة الغسل، فهي تجري فيه قاعدة الترتب، يعني على فرض ترك مهم وهو اجتناب عن الغسل وارتكاب الغسل، هذا لا يكون مجبزا لترك الأهم وهو الاتيان بالصلاة. و يرد على المحقق النائني عمدة الإشكال على المحقق النائني أن الملاك في تشخيص مصادق متعلقات الأحكام وموضوعاتها واتحادها وانضمامها وتعددها وكيفية ذلك كله مما يرجو إلى المصادق، إنما المرجع المحكم في ذلك تشخيص أهل الأف بدقة العقلية، لأن تشخيص أهل القف هو الملاك في تعيين ظواهر الخطابات للدقة العقلية في تشخيص المصادق. و مقتضى التحقيق الامتناع لما قلنا سابقا، و اما كون دفع المفسدة اولى من المصلحة والاستدلال بعد البناء على الامتناع بفساد العبادة بهذا الوجه غير وجيه لعدم ثبوت هذه الكبرى، بل هي منقوذة قطعا، والعمده في الاستدلال نفس الامتناع و تقدير جانب النهي به لحاظ، یعنی الفساد به لحاظ انه یکون من قبیل متعلق نهی و نهی فی العبادات یوجب الفساد. مضافا الى ان منهی عن المبغوض لا یسلح ان یتقرب به الى المولا. فعمدة ثمرة هذه المسألة في الحقيقة أن هذه المسألة، هذه القاعدة، يعني قاعدة الاجتماع والامتناع، تنقح صغرى قاعدة أخرى أصولية، وتلك القاعدة اقتضاء النهي في العبادات والمعاملات الفساد، وذلك لأن هو بناء على الامتناع و تقدیب جانب نهی به ای دلیلن یکون حالت فیل منحیان ان سوا کان عبادیان او کان معاملیان و تجریحین از این قاعدتو اقتضاء النهی الفساد فی العباده و فی المعامله علی تفصیله اجمال بود. تفصیل این که یکی از اون وجوه جواز اجتماع استدلال مرحوم نائینی است. حاصل کلام محقق نائینی این است که مقولات و مفاهیم عرضیه که مقولات تست هستن، این مقولات بسیط هستن در ماهیت خودشون، مثل مقوله عین، مقوله جده، مقوله کیف، مقوله وضع و نحو ذلک، و ترکب بردار نیستن. این یک مقدمه. مقدمه دوم ایشون این است که این مقولات در ماهیات خودشون متغایرن، یعنی ماهیت هر مقوله‌ای با مقوله دیگر متغایر مباینه، تداخلی ندارن با هم. اون وقت مقدمه سوم این است که این حرکتی که از این مکلف صادر میشه، از این انسان صادر میشه در حال صلات، این حرکت، حرکت صادر از بشر، این نمیتونیم بگیم به منزله جنس هست برای مقولات. نه، حرکت در واقع در هر مقوله چیزی جز وجود خارجی اون مقوله نیست. مقوله خودش یک ماهیت ذهنی است، وجودش متضمن به حرکته. حرکت یک به قول معروف که امر ماهوی نیست، حرکت خصوصیت نفس وجود هست و از مقولات خارج اصلا. خب وقتی که این شد، بنابراین در این حرکت صلاتی که یکی غصب هست، یکی هم صلات هست، عبودیت هست، این دو ماهیت جدای از هم دارن و هر کدوم هم که ترک و بردار نیستن و هیچ یک از این دو ماهیت تداخل در دیگری نمیتونه بکنه، نتیجه این است که باید این اتحاد چی باشد؟ آقا مصداقی باشد، اتحاد در وجود باشد، در حرکت باشد، و این مانعی نداره. یعنی اتحاد در وجود خارجی، جزئی، شخصی، منافات با تغایر مقولی چی؟ نداره. و این چیزی نیست نتیجه جز اجتماع امر و نهی، جواز اجتماع. جواز اجتماع یعنی چی؟ یعنی اینکه دوتا مقوله مرتبه مقولیت تو نفسه، تداخلی در هم نکردن، ترکب ایجاد نشده، بلکه در وجود به اصطلاح تصادق خارجی دارن. این همون اجتماعه. ولیکن در این حال ایشون میگه که این عبادت باطله، برای اینکه این درسته که اجتماع کردن، ولی این اجتماع خب منافات با صدق عنوان قصد ندارد که مصداق چیه؟ بله بله قصده و این مبغوزه و مبغوز لا یصلح ان یتقرب به ایدن مولا مرحوم آخوی. این حاصل حرفشونه. عبارتشون هم که در این متن هست در فارغی میبینید، میگه کما ان صلات مغایرتون به حقیقه و هویه دلغس، فکذلک ان حرکت صلاتی مغایرتون به حرکت ادغسیه. منتش مغایرت حرکت مغایرت مقولی نیست، معنای مغایرت چی است؟ آقا وجودی هست. در ادامه کلامش بیان میکند به این مغایرت صلات و الغس و یکون فی المجمع حرکتان، حرکت صلاتیه، حرکت غصبیه، و لیس المراد من الحرکه رفع الید و وضع الید و حرکت الرأس و رجل، این حرکت مقصود نیست. فإن ذلک لا دخل له فی المقام، حتی
يبحث عن أنها واحدة أو متعددة، بل المراد من الحركة الحركة الصلاتية والغسبية. يعني چی؟ یعنی اینکه خود این ماهیت در نظر بگیری، از حیث اینکه غسب یکی اون به اصطلاح عبودیت هست، عبادته، این دو تا با هم دیگه تغایر دارن. حرکت صلاتیه یعنی خود همون ماهیت عبودیت عبادت که الان اینجا تحقق پیدا کرده. خب این دو به عنوان اینکه یکی ماهیتش با اون ماهیتش با هم دیگه تغایر دارد، متباین هستن، دو تا میشن. اون حرکتی که وجود هست که حرکت ید و فلان اینا باشد که اینا وجود باشد، این داخل در مقوله ماهیت چی آقا نیست. حالا ادامه بدید ببینید، میگه حاصل البرهان علی ذلك یترکب من امور بدیهیه. الا اول بساطت المقولات، مقولات هر کدوم خودشون بسیط هستن، ترک و بردار در ذات خودشون چی آقا نیستن. اسانی تغایر مقولات به حسب الحقیقت و الهویه. دوم این که در خارج از مقایسه و خارج از ذات هم غیر از اون مقوله دیگه، از هر مقوله با هم دیگه هیچ موقع تداخلی ندارن. از ثالث کون الحرکه فی کل مقولتن این تلک المقوله، حرکت در هر مقوله این همون مقوله دیگه هست. یعنی حرکت یک عنصر مشترک است در ظرف وجود، ربطی به باب مقام ماهیت چی ندارد، مرتبه ماهیت ندارد. ولی لیس دیه به منزله جنس للمقولات، مثل حیوان که جنس هست برای انسان و بقر و غنم و فلان و فلان. اون جنس خودش داخل در ماهیت است، ولیکن حرکت داخل در ماهیت اساسا چی آقا نیست. لیس الا نفس الوجود، توجه فرمودی؟ اینطوری. و حتی یه ارزم ترکیب فیها، بگید این حرکت با این غصب یکیه، میگیم نه این حرکت اصلا نقدر بیره مقوله نیست که دو مقوله با هم دیگه لازم بیاد که با هم دیگه مرکب بشن. اون از مقوله بودن اصلا خارجه، از بقای مقولات و ماهیات چی اصلا خارجه. تا حالا آخر دیگه در هر حال بعد ادامه داره میگه لازم القول به جواد وقتی که ما بنا شدیم پیل مقام اول هو صحه لأن الصلاة في دار الغصبية وإن كانت مشتمله على الملاك إلا أنها لمكان اتحاد عمل الغصب بالإيجاد والصدور كان ذلك متعلقا مانعا عن التقرب. میگه لازم اجتماع ولا اینکه صحته، ولكن چون این غصب خودش ذاتش مانع تقربه نمیشه، ما قائل به چی بشیم آقا؟ صحت بشیم. لامناس باید قائل به چی بشیم آقا؟ فساد بشیم. اشکال خویی هم بهشون این است که نه، وقتی که شما قبول کردید اجتماع رو باید بپذیرید صحت رو. یعنی چی بپذیرید؟ یعنی امر صلاتی که الان فعلیه، اجتماع دیگه، اجتماع یعنی چی؟ یعنی فعلیت امر صلاتی. خب این اتیانش هم که امتصالشه، اون وقت اونم اسیانه، و این اسیان بودن اون مانع با فعلیت این چی نداره، چون فرض اجتماع کردی دیگه، هیچ کدوم از این دو مانع فعلیت دیگری نمیشه. معنای اجتماع یعنی این، یعنی هیچ کدوم از این دو مانع فعلیت امر دیگری نمیشه، مگر اینکه
فعلیت مساواه با امتصال خارجی هم نیست که میشه، یعنی ملازمه ای نداره. این اجتماع
فعلیت
مناسبه
فعلیته. نه ربطی نداره آقا، دقت کنید، فعلیت مستلزم امتصال نیست، ولی امتصال فرع بر فعلیته. دقت کنید آقا، فلذا اجتماع که میگید یعنی در این اجتماع در مصب خارجی مانع از هر کدوم مانع فعلیت امر دیگری نیست، خطاب دیگری نیست. وقتی که نباشد امر و نهی فعلی امتصال خودش رو چی آقا میطلبد. نتیجه این است که باید قالب صحت بشی، حرف خویی اینه، چون امر فعلی دیگه امتصال کردی، کما اینکه اونم فعلیه اسیان کردی، پس هم اسیان کردی هم چی امتصال. ولیکن
خارجی مقدم نیستش،
خب حالا حرف دیگر من هم کلام ایشون داره میگیم، دقت کنید حالا استدلال ایشونه. میگه بله قاعده ترتب جاری اینجا، یعنی خب شما چون ممدوحه دارید به سوی اختیار، حق ندارید که این مرد اسیان این رو متحقق بکنید، چون این مبغوض دیگه. ولی حالا اسیان کردی، حالا فرض آیا این اسیان شما مجبز میشه ترک صلات بکنید کلن؟ خیر. پس علا فرض این که این مهم رو که همین به اصطلاح غصب باشه استیان کردی، به خاطر این اون اهم رو مجبز نمیشه ترک بکنید، اون رو به جا میارید و نتیجه باز چی میشه؟ صحت میشه. آقای خویی آخرش باز برمیگرده به قاعده ترتب چی رو؟ صحت رو. خب عرض میکنیم که فرمایششون خب اشکال برشون وارد هست، و ما کلن دیگه متعرض نشدیم این علاهده به نحو علاهده کلام آقای خویی رو، ولی خودم جواب اساسی دادیم اساسا از مرحوم نائینی که کلن هم جواب ایشون میشه و هم جواب آقای خویی. و اون است که اساسا در مسئله بعد تشخیص مصادیق متعلقات احکام و موضوعات احکام نظر عرف ملاک، ما دو تا مقام داریم، یکی تشخیص مفاهیم، یکی هم تشخیص چی آقا؟ مصادیق. در تشخیص مفاهیم این حرف رو نمیگیم، تفسیر میدیم بین عناوین مخترعه و عناوین عرفیه، عناوین شرعیه و عناوین عرفیه. در عرفیه خب نظر عرف ملاک، دمون در شرعی نظر عرف ملاک نیست، اما در تشخیص مصادیق سبا آن کانت اون مفاهیم شرعیه، عناوین شرعیه یا عرفیه، مطلقا در تشخیص مفاهیم نظر کی ملاکه؟ عرف ملاکه، مصادیق. در تشخیص مصادیق عرف ملاکه. خب همچنین در تعدد این مصادیق، تشخیص مصادیق وقتی که عرف ملاک شد دیگر در وحدتش، اتحادش، تعددش، واحد بودنش و در سایر کیفیاتی که مربوط به شأن مصادیق هست همه با کی هست آقا؟ عرفه. عرف اینو فعل واحد میبینن، عرف اینو مصداق چی میبینن؟ قصد میبینن. اصلا میگه حاضر قصد کن، خود این فعل تو قصده و قصدم مبغوض مولاست و این مبغوض با اون محبوب قابل جمع نیست، ملاکه امتناع اینجا وجود دارد. یعنی هازا محبوبان به خاطر چی؟ مصداق صلاته، کسی که خواهد اجتماع بگه و این هازا الفعل که واحد هست از نظر عرف گفتیم ملاک در تشخیص مصادیق عرف دیگه، عرفی رو واحد میدونه. یعنی هازا شیء الواحد الجزئی الخارجی محبوبان در این حالی که چی؟ مبغوزم از خامنه نمیشه جمع نمیشه. علاوه بر این ملاک امتناع، اما صحت الفساد خودش ملاک،
اون خودش تو علاقه بیسیات اختلاف قرار میده. ممکنه که اون بگی که این یک فعل خارجی واحد از یک حیث محبوب از یک حیث مبغوزه.
نه عرف اینجور نمیگن، عرف بالاخره میگه که اینکه یک فعل هم از جانب در این حالی که این یک فعل خارجی جزئی محبوب مولاست در این حال چی باشد؟ مبغوض باشد. عرف این رو مستحیل میبیند، هیچی میگم قابل جمع نیست. عقلم خب همینجور، عقل بعد از این که موضوع رو واحد دید، موضوع عینی جزئی خارجی رو واحد دید، در این واحد جزئی خارجی اجتماع محبوبیت مبغوضیت رو عقل چی میبیند آقا؟ چون موضوع عقل رو عرف درست میکنه اینجا. موضوع عقل کی درست میکنه؟ عرف. عرف بناشون ملاک باشد در تشخیص وحدت یا تعدد متعلقات یا موضوعات احکام، اینو واحد میدن، جزئیه، خارجیه، یکیه. خب وقتی که عقلی رو ادراک کرد به قضاوت عرف که حاضر فعل واحدون جزئی و خارجی و مشاهده کرد این رو به شهود و وجدان، خب اینجا همون ملاک امتنانیان. اما مسئله صحت و بطلان دو راه هست. اون راه اساسیش این است که وقتی که ممتنع شد، حالا یا ما بگیم جانب نهی ترجیح داره جانب امر، اگر ما جانب نهی رو ترجیح دادیم به هر دلیلی اون وقت این میشه چی؟ مبغوض. این یک مطلبه. مطلب دیگه این است که خود این فعل رو عرف وقتی که مبغوض دید صالح برای تقرب الی المولا چی آقا؟ نمیبینه. این با مسئله امتناع دو مقوله است، نباید خلط بشه. این خودش یک وجه چی است آقا؟ مستقله برای فساد، برای فساد دیگه، یک فعل خارجیه فساد آوره. فلذا اینجا حق با مرحوم نائینی میشه که حالا ما قائل به اجتماع بشیم، قائل به امتناع بشیم، هرچی بشیم نشیم، بالاخره این فعل خارجی الان از نظر عرف غصب، غصب نیست، غصب به این مبغوزه. لا یسلان یتقربی الی المولا، این خود مصداق اون قاعده هست، صغرای اون قاعده هست. شما چه قالب اجتماع بشی چه قالب اجتماع نشی، که چی؟ تعلق نهی به هذا الفعل، هذا الفعل العبادی الان چی شد آقا؟ منیعن شده دیگه. خب النهی فی العبادات یوجب الفساد، این مبغوض نه، اون مبغوضیت چیز دیگریست. النهی فی العبادات یوجب چی آقا؟ الفساد. الان این فعل خارجی این صلات دیگه، درسته؟ غصب هم هست یا نیست؟ متعلق نهی نیست؟ هست. آقای ناینی میگه چه قالب امتناع بشید، چه قالب اجتماع مکتب بشید، به داخل این فعل خارجی الان متعلق نهی، به داخل در اون کبراست، یعنی صغرای کبرای اقتضاء النهی فی العبادات یوجب الفساده. ها این حرفیشونه. خب ما میخوام بگیم که مسئله اقتضاء فساد مسئله تون اخرى، اون حرف دیگریه. ما میخوام نفس این امتناع و جواز اجتماع رو بگیم که هل یمتنع او یجوز الاجتماع. توجه فرمودید؟ ما میخوام بگیم امتناع. چرا؟ چون یک فعل عینی خارجی هست، عقل به وجدان شهود میکند در این فعل خارجی. این فعل خارجی در این حالی که محبوب مولاست، همین فعل نمیتونه خودشم در این حال چی بشه آقا؟ مبغوض باشه. و تعیین وحدت و تعدد به کیه؟ عرفه و وجدان عرفیست، اهل عرف بر اتفاق این رو یک شیء واحد میدونن، یک فعل واحد میدونن، عینی جزئی خارجی هم، نه وحدت معقولی و وحدت جنسی و وحدت طبیعی، نه وحدت وجود شخصی عینی خارجی. خب پس موضوع برای حکم عقل درست شد که یک شیء واحد عینی خارجی در عین حالی که محبوبه در این حال چی بشه آقا؟ مبغوض باشه. روشن این؟ پس بنابراین این مقدمه چینی هایی که آقای ناینی کرده ربطی به بحث تشخیص مصادیق که با عرف چی آقا ندارد. دقت های عقلی در تشخیص مصادیق هیچ اعتباری چی آقا ندارد، فقط اعتبار به قضاوت اهل عرف و نظر اهل عرف هست که این مصداق آیا مصداق واحد هست یا مصداق متعدد، چون وحدت و تعدد مصداق از شؤون تشخیص مصادیق هست نه مفاهیم. به داخل تعدد این مصداق یا وحدت این مصداق از شؤون تعیین مفاهیمه یا تشخیص مصادیقه؟ کدوم بشه؟ از شؤون تشخیص مصادیق هست که با اهل عرفه. توجه فرمودی؟ فلذا این یک مصداق واحد، یک فعل واحد هست، روشن واضحه. بله. خب این از این تا اینجا مقتضای تحقیق. عرض کردیم خدمت شما که امتناع اجتماع هست به همون دلیلی که گفتیم، الان تازه بیان کردیم، روشن هست. و نکته بعدی این است که مقتضای قول به امتناع اتحاد و عینیت دیگه، همین خود همین اتحاد عینیت، اتحاد علی نحو عینیه لل انضمام که ایشون میگه عینیت، یعنی هذا الفعل عین الغص حال کونه عین الصلات. بعد یعنی عرف به یک وزن میگه هذا الفعل صلاتون و هذا الفعل غصبون. بله. خب اما یک بحث دیگری آوردن که وقتی که حالا امتناع شده ما از کجا که حالا جمع نمیشه، درسته جمع نمیشه، ممتنه که جمع بشه، چرا قائل به فساد بشیم؟ این باید ترجیح جانب چی رو بدیم آقا؟ نهی بدیم. چرا ترجیح جانب نهی بدیم؟ بخاطر این که خب معلومه وقتی که فعلی که منهی شد چی میشه؟ مبغوض. و خود بغض مولا و نهی مولا موجب فساد این چی آقا؟ میشه دیگه، اصلا اون ام فعلیت نداره، اصلا نوبت به فعلیت اون ام چی آقا؟ نمیرسه.
مقابلش هم همینه، اگر دیگه ام روی واقعا فعلی شدش و یه چیزی واقعا محبوب مولا بود قدر مبغوض نیستش و منهی نیستش. به این برگی یا که نمیشه مدعا رو اثبات کرده.
آخه فرض این است که شما در قول به اتحاد و عینیت این یک فعل خارجی رو که میگید ممتنع است که جمع بشن با هم، درسته؟ این رو الان شما متعلق نهی میدونید یا نمیدونید؟ متعلق امر میدونید نهی میدونی؟ خب کلام این است که آیا این امر با فرض این که این تعلق نهی بهش دارد میتوند این محبوب میتوند اصلا قصد قربت بهش متوجه بشه؟ میتوند اصلا اراده مولا بهش تعلق بگیرد در این حالی که نهی بهش تعلق گرفته؟ پ پس کل فعل مأمور به ای که متعلق نهی شد، این نهی غلبه دارد بر این امر، یعنی این امر نمیتواند مورد اراده حتمی مولا باشد برای تحقق. چرا؟ چون مبغوض مولاست.
امکان تقرب باش نیست.
حالا امکان تقرب میگم میخوام آب معاملات هم داخل بکنیم.
اثبات چه فعلیت برای امر یا برای نهی بر مقدم میشه؟
دائما فعلیت با نهیه. چرا؟ برای اینکه این نهی هم مانع صحت در باب معاملات و هم در عبادت موجب بغض ممالا یست لان یتقربی للمولا دائما این. فلذا این وجه وجیست برای ترجیح نهی که مانع از فعلیت امره، نهی که فرض مفروض کلام است که الان تعلق گرفته، یا باید اون مانع فعلیت این باشد یا چی؟ بالعکس کلام نیست که نهی مانع فعلیت چی میشد آقا؟ امر میشد در باب عبادات. خب معلومه چون مبغوض دیگه، اجتماع حرام است و اجتماع چی؟ واجب. خب این حرمت خودش مانع فعلیت چی میشد آقا؟ امر میشد. مال مندو هست دیگه، اصرار که نیست که کتیبی بگیم که این مال اصرار دیگه این نهی فعلیت ندارد که نهی فعلیست. تجربه فرمود مال مندو مگه نیست؟ خب دیگه این فعلیت این نهی مانع از فعلیت چی است آقا؟ امره. این ملاقه بعضی گفتن چون دفع المفسدت اولا من جلب مصلحه، این وجه درست نیست، چون رب مفسده ای که آقا بعد قلیل هست، توجه فرمودید، به خاطر اون به اصطلاح اون اهمیت اون مصلحت، اهمیت اون مصلحت، چون مصلحت اون مأمور به خیلی زیاده، این مفسدش کمتره. خب اینجا کدوم مقدمه؟ جلب المصلحه دیگه، معلومه دیگه. در دوران در قواعده اهمیت در باب مبانی فقه فعال مفصل گفتیم که اونجا هیچ کس نمیتونه بگه دائما آقا نهی و منهی عن و حرام اهم از واجب است. نه، رو به واجبی که بسیار، مثل چی آقا؟ مثل این که انسان برد عمدن خودشو بندازه تا تهلکه، مثلا خب در معرض تهلکه یا در معرض جراحت اینا. خب جهاد فی سبیل الله که امره، اون مهمتر نیست؟ مهمتره دیگه. کلن آقا اساسا باید این اهمیت رو لحاظ بکن. اقلای عالم هم همین جورن، اجازه بدید آقا، اجازه بدید. این آقایی که بنابر امتناع گذاشته میخواد بگه که این نهی اولاست، من اولاست، رجحان دارد، استدلال میکند به این وجه، میگه بعد البنای علل امتناع. التفات داری چی عرض میکنم الان؟ بعد البنای علل امتناع. حالا ما جانب نهی رو مقدم بکنیم یا جانب امر رو؟ در این فرض اون آقا دارد میگه که جانب نهی مقدمه. چرا؟ چون نهی در واقع دفع المفسده نیست، هست دیگه. فهو اولا من جلب المنفعه. ما میخوام بگیم این کبرای کلی منقوضه، هم در نظر عقلا منقوضه، هم در نظر چی آقا؟ شرع و عقل، همه جا کبرای کلی نیستی. فلذا این وجه درستی نیست آقا. و عرض کنم که یک نکته ای من اینجا بگیم خیلی جالب هست در بابه، و اون است که گاهی توهم میشد که این اجتماع در بعضی موارد ممکن از غیر عبادات باشد و معاملات باشد، مثل توسلیات. بعد در معاملات صحت و بطلان با هم دیگه در موضوع جزئی فعل جزئی خارجی جمع چی آقا؟ نمیشه. این فعل بگیم صحیحه در این حال باطل هم هست، در درست قبوله ممتنه. در عبادات هم که مقبودیت محبوبیت در فعل واحد خارجی جمع چی آقا؟ نمیشه. اما در غیر اینا مثل توسلیات، مثل این که انقاض غریق میکنه زن غریقه اجنبی، مرد طریق نجات خود زنم حالا هست، باید این میرن مرمندو اینجوری فرض بکنید ها، زن طریق نجات هم هست ولی معذالک اختیارا مرد میرن، با اینکه زنم حاضره بره اون زن رو نجات بدهد، این به مرمندو میشن. یا اینکه همین مرد حالا رفته بدون لمس با پشت دستکش این چیزایی نمیتونه با یک آلتی با چوبی با پشت دستکش چیزی اینو بکشونه بگیری بیاره، ولیکن لمس میکنه، در حالی که لمس چی است آقا؟ حرام. مثلا یعنی خود این انقاض شده به فعل چی؟ حرام. خب در اینجا چه مانعی داره بنده که اجتماع بکنن؟ جواب اینه نه، در اینجا اجتماع نکردن که. اینجا همه متناهی است ما میگیم و ترجیح جانب نهی رو هم میدیم، یعنی این شخص فعل حرام مرتکب شده، چون جانب نهی رو ترجیح دادیم، این الان فعل چی؟ حرام انجام داده، یعنی بر او واجب بود که چیکار بکند؟ که این انقاض رو او پیش قدم نشد، چون به فعل چی بوده؟ حرام. این همون حرف جواب او خوبی به مرحوم ناینی، ولیکن حالا اسیان کرده، اسیان کرده و رفته برای انقاض. توجه فرمودید؟ حالا یه طوری شده که اگر چنانچه بخواد با لمس هم، یعنی عمدن میتونست دستش هم را ببره، نبرده داخل دریا، و اون زن را هم که میخواست بره خب گفت من میرم اختیارم. توجه فرمودید؟ کار رو به جای رسونده که رفته در یک کیلومتری داخل دریا، اونجا اگه برگرده خب این زن تلف میشه. چی؟ توجه فرمودید؟ این الامتناع به اختیار است. اینجوری این اسیان رو که مرتکب، حالا که این اسیان مرتکب شد دیگه نمی حق ندارد که اون واجبه هم رو هم چی کار بکنه؟ آقا ترک بکنه. این قاعده ترتب جاریه. پس ما امتناع رو اینجا میگیم، یا شستن اون لباسی که ثوب مصلی هست نماز آخر وقت، آقا یه چارکتی وقت دارد با به اندازه این که لباس خونالود رو بشوره، نجس رو بشوره، به اندازه که صلیب بشوره. توجه فرمودید؟ این آبی که هست مال غیره، خشک آب نداره، حتی در زمین غیره، مال غیره، با این آب مغصوب بیاد چیکار بکنه؟ این لباس رو میشوره. شستن لباس الان واجبه آقا، چرا؟ که مقدمات صلات دیگه، یکی از مقدمات صلات هم نیست که این صبح چی باشه آقا؟ طاهر باشد. خب اینه میشوره، سب کنید حالا، میشوره این رو. خب مستدل میگه که اینجا اجتماع کردن. چرا اجتماع کردن؟ برای اینکه خب طهارت که حاصل شد به این شستن. خب امر وجوبی مقدمی رو او امتثال کرده، طهارت انجام داده، از اون طرف هم قصد بس مرتکب حرام شده. جواب این است که اینجا ممتنه. ممتنه یعنی چی؟ اگر چون صحبت سر محل ممدوح هست، تا دقت کنید محل ممدوح هست، خب این خودش هم آب داره، آب غیرم هست، حالا آب خودشون مثلا میخواد حالا یا غنیمت بکنه یا هر دایی که دارد مصرف نمیکنه، میره مال غیر چیکار میکنه؟ تصرف میکنه. ما اینجا میخوام بگیم که این فعل شستن این سو درستی که از یک جهت واجبه چون مقدمه است به صلات، چون وقت دیگه داره میگذرد دیگه، درست آقا؟ وجوب مقدمی دارد دیگه، از طرف هم غصبه که حرامه. این فعل واحد نمیتوند در این حالی که حرام است چی باشد آقا؟ واجب باشد. خب پس چیکار بکنیم؟ ما جانب نهی ترجیح میدیم. چی میگیم؟ میگیم فعل حرام مرتکب شده، چوبش میخوره، ولیکن چون حالا دیگه نماز دیگه آخر وقته، اگر چون دوباره بخواد با اون بشوره دیگه نمیرسه دیگه، این نماز به خاطر این ترک چی آقا؟ نمیشه، نمازش باید بخونه با این. و این شستن رو حالا شما باید یه جوری فرض بفرمایید که همون قاعده ترتب اینجا چی میشه آقا؟ یعنی بعد این که رفته به سمت این آب مغصوب و لباس داره میشورد شسته، دیگه فرصتی برای شستن این لباس با اون آب مباح وجود چی آقا؟ نداشته مثلا. بله؟
فقط خودش
کار
نداره،
چون موضوع از میشه فقط یه تصورات
نمیخواد. بله؟ فرصت هم باشه
اشکال نداره، کلام در ارتکاب حرامه.
بله،
ولی ولکن نماز چی است آقا؟ صحیحه، اما ارتکاب حرام چی آقا؟ شده. چرا گفتیم ارتکاب حرام؟ چون نهی رو ترجیح دادیم، فعلیس حرام چی مرتکب شده. به خاطر چه جد حرام مرتکب شده؟ به خاطر فعلیت نهی. و اما چرا مانع صحت صلات نشده؟ برای اینکه اون توسلیه، شستن اون صبح. توجه فرمودی؟ تطهیر متحقق میشه ولو به فعل حرام. تطهیر چی میشه آقا؟ محقق میشه دیگه، تطهیر امر توسلیه دیگه، واجب توسلیه. پس اگر این تقربی بود، اگر این عبادی بود، دقت کنید، اون باطل میشد. مثل وضو باطل میشد. بله، و بخاطر تقلیب جانب نهی حکم به بطلان میکردیم، هم بطلان وضو هم بطلان چی آقا؟ صلات. این هست فرق بین این و اون. هر دو پس نهی ترجیح دارد، منتها اونجا نهی فقط حرمت میاره، بطلان نمیاره چون توسلیه. ثمره این بحث آقا چیه؟ اجتماع امر نهی. یک کلمه به شما بگویم، یک کلمه فقط، و اون اینه، این مسئله اجتماع صغرا درست میکنه برای مسئله اقتضاء النهی فی العباده و المعاملات الفساد را. چرا؟ چون وقتی که شما به دلیل امتناع غالب شدید به امتناع جانب نهی رو ترجیح دادید، تازه صغرای تعلق النهی فی العباده و المعامله چی پیدا میکنه آقا؟ تحقق پیدا میکنه. اون وقت قاعده اقتضاء النهی الفساد فی العبادات و المعاملات چی میشه آقا؟ جریان پیدا میکنه. پس مسئله اجتماع ثمره عمدش تنقیح صغرای مسئله اقتضاء النهی فی العبادات و المعاملات الفساد هست. اما اگر امتناع رو قائل نشید، خاص خصوصیات ارتفاق مضمونی. خب حالا این یک نکته. نکته دیگر این که فرقی در جریان نزاع بین عبادات و معاملات ندارد. از جریان نزا چرا؟ چون ملاک یا امتناع ضدین، امتناع اجتماع نقیزین هست، فرقی نداره، هر دو مستحیل. اگر امر و نهی باشد میشه ضدین.